انجام دادم.
مرحبا به تو، مرحبا به تو. من بارها و بارها به ابو جمیل گفتم که تو در خانه به اندازه دو، نه نه، شایدم به اندازه سه نفر کار میکنی.
لطف دارید.
اگر همین کارهایی را که تو در این زمان اندک انجام دادی به کس دیگری بسپارم، معلوم دارست که زمان زیادی را تلف میکنه. تو مرد زیرک و چالاک هستی، در ضمن قوی.
زنده باشید بانو. اگر دستور دیگری هست بفرمایید، و الا من بروم به سرورم ابو جمیل کمک کنم.
مرحبا به تو تلال، مرحبا. کارهایی را که تو در زمان اندک انجام میدهی، دیگران روز تمام را صرف آن میکنند. خیر، کار دیگری نمانده است که انجام دهی. من با تو کاری ندارم.
بانو، چه بگویم؟
چیزی میخواستی بگوی تلال؟ نکند که تو خسته ای؟ میگویم اگر خسته ای میتوانی قدری استراحت کنی. نگران ابو جمیل هم نباش، من خودم وقت به خانه بازگشت باهاش صحبت میکنم. اصلا میگویم کارهای خانه زیاد بود، طول کشید و تو نرسیدی بروی به حجرش.
خیر خیر بانو، مطلب دیگری است که میخواهم به شما بگویم.
خب چرا منمن میکنی تلال؟
اجازه هست؟
آره سخن بگو.
راستش من در این حدود یک سال که در خدمت شما بودم، جز نیکی و احسان از خودتان چیزی ندیدم.
خب
واقعیت این است که هرگز مرا به نام زشت نخوندید، با من رفتاری بد نکردید.
خب.
با من عتاب نکردید. رعایت حق شما و ادب در برابر شما بر من واجب می باشد. برای همین می خواهم رازی را به شما بگویم.
تلال بگو، سخن بگو. گفتی راز؟
آره.
خب چه رازی؟ سخن بگو.
نمی دانم بگویم بانو یا نگویم.
گفتم بگو تلال.
رویم سیاه بانو. باشد، تصمیم گرفتم که بگویم، ولی به شرطی میگویم که بانو رازدار غلام خود باشن و این سخن را به ابو جمیل نگویند.
خب چرا؟ چرا از من میخواهی که رازدار تو باشم؟
خب بانو، باز هم میگویم رویم سیاه، به خاطر این که این راز به ایشان مربوط میشود. بگذاریم، اصلا نمیگویم. مرا معذور دارید، من بروم به سرورم کمک کنم.
صبر کن تلال، صبر داشته باش.
باشد باشد.
حال که خاطرم را مشوش ساختی باید بگویی، و من بگو که چه در سینه داری تلال. خاطرت هم از رازداری من کاملا آسوده باشد. من رازدار تو خواهم بود.
حال که اینگونه گفتید راستش خاطرم آسوده شد.
حال زبان به سخن بگوشا.
باشد باشد میگویم. بانو، من در همین مدت کوتاه که در خدمت شما بودم فهمیدم که شما چه بانوی باوقاری هستید.
خب
این را نیز میدانم که ابو جمیل با پول پدر شما ابو جمیل شده است.
این را همه میدانند.
خب بدون شک اگر مساعدت پدر عزیز شما نبود، امروز ابو جمیل ابو جمیل نبود.
آره این سخن تو بجا. تلال زود باش حرف بزن، این چیزها را من خود نیز میدانم، لازم به ذکر تو نبود.
باشد میگویم. آنچه که در دلم هست این میباشد که سرورم ابو جمیل قدر شناس شما نیست. من میبینم که دل از مهر شما کنده است. راستش رویم سیاه بانو با کس دیگری سر و سر دارد.
تو چه گفتی تلال؟ نه نه، باورم نمیشود. تو اشتباه میکنی.
چه بگویم بانو؟
البته ابو جمیل مرد خوشمشربه هست.
آره.
همه میدانن. در حجرش نیز رقم رقم مشتری میآید، اما دلیل نمیشود که مرد خائنه باشد و به من خیانت کند.
بانو سلامت باشن، به شما حق میدهم که باور نکنید. برای خود من نیز باور نکردنی است. خب اما
چی؟ اما چی؟ دلم را پاره کردی.
میگویم بانو، میگویم یک راه وجود دارد تا شما حرف من را باور کنید.
نمیدانم چرا باید حرف تو را باور کنم. حال بگو چه راهی.
باشد میگویم. بانو، شما میتوانید با چهره پوشیده به بازار بیایید؟
چرا؟
خب میگویم.
خب بگو.
میتوانید با چهره پوشیده حجره و خود ابو جمیل را زیر نظر بگیرید.
آها،
اتفاقا بانو، از قضا آن زن امروز عصر با اجره خواهد آمد.
خوب،
آری من بروم که دیر شد. شما را به خدا، این یک راز است، اگر به سرورم بگویید، اگر مرا نکشد بدون شک خواهد فروخت، باور کنید. خواهش میکنم بانو، خواهش میکنم.
خاطرت آسوده باشد تلال.
من بروم که دیر شد، سرورم منتظر من میباشد.
میتوانی بروی؟ یعنی حرفهای تلال درست است؟ نمیدانم، من از او در این مدت هیچ دروغی نشنیدم، پس باید حرفهایش را باور کنم. چاره دیگری ندارم. اگر براستی ابو جمیل شفته ای زن دیگری شده باشد، من چه خاک بر سر کنم؟ بهتر است که همانطور که تلال گفت، با چهره پوشیده امروز عصر به اجره ابو جمیل برم.
سلام بر منصفترین بازرگان این بازار خواجه ابو جمیل.
سلام بر بانو، قدم رنجه کردید، خوش آمدید. این حجده محقر را به نور قدومتان روشن کردید. متعلق به خودتان است. راستی حال پدر بزرگوارتان چطور است؟
به شما سلام رساندند، خدا را شکر، حالشان خوب است.
و علیکم السلام. سلام مرا هم خدمت ایشان برسانید. ضمناً بگویید که به زودی جهت دستبوسی خدمتشان خواهم رسید.
بدون شک پدرم از دیدار با شما خوشنود خواهد شد. در سرای ما همیشه ذکر خیر خودتان هست.
اجازه بدهید. آها، بفرمایید. این هم از پارچه هایی که دستور داده بودید. باور بفرمایید که تمام بازار را گشتم تا آنچه را که شما سزاواران هستید بیابم.
وای، عجب پارچه هایی، براستی که زیباست. سلیقه شما واقعا خوب است.
سپاسگزارم.
میگویم بهای آن.
نفرمایید که از شما مقدر خواهم شد. این حجره با تمام آنچه که در خود دارد به خودتان تعلق دارد. نفرمایید.
این طوری که نمی شود.
عرض کردم، شما تشریف ببرید. این پارچه ها مبارکتان باشد. من خدمت پدر بزرگوارتان خواهم رسید. با ایشان حساب و کتاب دارم. شما سود خاطر پارچه ها را ببرید. خوشحالم که مورد پسندتان واقع شده است.
سپاسگزارم. خداوند نگهدار شما باشد.
خوش آمدید، قدم رنجه کردید. در پناه خداوند. بسیار خوش آمدید.
با چشمان خود اگر ندیده بودم باور نمی کردم. حق با تو بود تلال. با خدا که اگر با چشم خود نمی دیدم محال بود که باور کنم. ای کاش دروغ بود.
البته بانو، شکر خدا این بروبیا زمان زیادی نیست که شروع شده. شاید بشود کاری کرد.
چه میگویی تلال؟ چه میتوان کرد؟ آن ابلیس که من امروز در حجرش دیدم با چهره سرخاب و سفیداب شده، حتما تا حالا دل شویم را برده است. من چه کار میتوانم بکنم؟
بانو، اما من کسی را میشناسم که در کار سحر و جادو است.
چه میگویی؟ یعنی منظورت این است که آن زن شویم رو جادو کرده است؟
یک مورد، یک بند خدایی، یک بانوی با کمالات مثل خودتان و کمک این کسی که میگویم راهی یافت.
راست میگویی؟ خب چگونه؟
اگر دو تار مو از زیر گلوی سرورم برایم بیاورید، بر آن وردی خواهد خواند که دیگر سرورم به احدی غیر از خودتان نیندیشد، حتی اگر ماهرویان ایشان را در معاصره بگیرند.
خوب، اما من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟
این آسان است بانو. کفایت میکند که وقتی سرورم خفته است، شما با تیغی تیز دو تار از موی زیر گلویشان را ببرید. اشاره کفایت می کند. حتی اگر دو تار مو از ریش ایشان هم بیاورید کافی است، اما موی زیر گلو مجرب تر است.
راست گفتی، خواب ابو جمیل سنگین است. تار مو که سهل است، سرش را هم اگر ببرم بیدار نخواهد شد. همین کار را خواهم کرد. حالا تو در مورد کار این بنده خدا مطمئن هستی تلال؟
آره، او اول کارش را انجام میدهد بعد دستمزد میگیرد. تا این حد به کار خودش اطمینان دارد. البته دستمزدش بانو کمی بالاست.
اگر بتواند شویم را از دست آن مار خوش خط و خال برهاند، هر چی بخواهد به او خواهم داد. خاطرت آسوده باشد.
باشد بانو.
چه شده از تلال؟ امروز غمگین به نظر میرسی.
ارباب، اندوهی که من در سینه دارم اگه کوه در دل خود داشت فرو میپاشید.
چون عشاق جگر سوخته سخن میگویی، نکند پری روی.
براستی که جگر خونین و سوخته دارم ارباب، اما پای پری رویان در میان نیست سرورم.
پس چه شده است؟ این سوزی که در جگرت افتاده با چه سبب است؟
من نان و نمکتان را خوردم و شما نه مثل غلام که مثل عضوی از خانواده و حتی فرزندتان با من رفتار کرده اید.
گوش کن تلال، من اهل پیش دادن و سخن نیستم. هر فصلیت را بزن بدانم چه شده است.
امان میخواهم سرورم، سخنی که میگویم گفتن آن برای من دشوار است، قطعا شنیدنش بر شما نیز دشوارتر.
سخن بگو مرا کشی تلال، سخنت را بگو.
خاکم بر دهان. سرورم، بانو زبیده، چگونه بگویم؟ دل در مهر بیگانه‌ای دارد.
دهانت را ببند. خاموش. ابله.
مرا بکشید، اما قبل از آن به سخنم گوش کنید. درو دیروز ناخواسته شنیدم که مردی به بانو میگفت این خنجر را به زهر آب دادم. وقتی شویت خوابید کافی است که به گلویش اشاره کنی. کافی است که شما امروز به خانه بروید و بعد از صرف طعام خود را به خواب بزنید.
وای بر تو، وای بر تو اگر دروغ گفته باشی.
سخنی به گزاف نگفتم.
وای بر زبایده اگر راست گفته باشی.
باشد، هر چی شما بگویید، فقط کاری که من گفتم بکنید. اگر دروغ گفته باشم سر از تنم جدا کنید.
اکنون باید خوابش عمیق شده باشد. تلال گفت که موی زیر گلویش مجرب تر است. بهتر است که دو تار مو از زیر گلویش بگیرم. حالا
چه میکنی زن؟ حالا دیگر قصد جان مرا میکنی؟
تو بیداری؟
حالا نشانت میدم.
چه میکنی مرد؟ دستم رو رها کن. خنجر رو بگذار زمین. تو رو خدا بگذار.
با این خنجری که قصد جان مرا کردی تو رو رها کن. قصد جان مرا میکنی؟
من فقط میخواستم دو تار مو بکنم تا دلت از آن زنک گنده شود.
از کدام زن سخن میگویی زبیده؟
همان که دیروز برایش پارچه دادی، همان که قد بلندی داشت.
ای وای، ای وای بر من. لابد فکر کردی میان من او سر و سر ریست. اما زن، او دختر خواجه عطاست، از خود شوی و فرزند داره. من با پدرش دوستی دیرین دارم.
یعنی
زبایده، زبایده، چشمانت را باز کن. مرده. حال چه خاکی به سرم کنم؟ جواب ایلو تبارش را چه بدم؟ مرا زنده نخواهم گذاشت. ای داخت، خدبخت شدم. زبایده، چشمانت را باز کن. زبایده.
از علاقمندان به مقوله اقتصاد دعوت میکنیم که به برنامه مجله اقتصادی توجه فرمایید به مدت 35 دقیقه.
کارخانه زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر هیئتی بلند پایه از مقامات اقتصادی ایران به کابل، افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خاف، استخراج ذخایر گاز توتی میدان در ولایت جوزجان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. هیئتی بلند پایه از مقامات اقتصادی ایران بر ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران روز دوشنبه هفته جاری به کابل سفر کرد. هدف از سفر این هیئت ایرانی به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به منظور توسعه تجارت دو جانبه و فراهم کردن تسهیلات در عرصه های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک اعلام شده است. وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و معاون اقتصادی کابینه طالبان در نشستی در کابل درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک معدنی بین دو کشور گفتگو کردند. سید محمد عطابک و عبدالغنی برادر در این دیدار درباره مهمترین موضوعات تجاری بین ایران و افغانستان در حوزه ترانزیت، سرمایه‌گذاری، بندر چابهار و فعالیت‌های کمیته مشترک اقتصادی دو کشور تبادل نظر کردند. با توجه به شناخت مثبت مردم و تجار افغانستان از کیفیت و قیمت رقابتی کالاهای ایرانی و همچنین نیازهای مشترک دو کشور در حوزه‌های صنعتی، شرایط برای افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 5 میلیارد دلار در دو سال آینده فراهم شده است. این سفر را میتوان گامی مهم در جهت تثبیت نقش ایران به عنوان شریک اقتصادی راهبردی افغانستان با مشارکت فعال بخش خصوصی دو کشور دانست. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی از کابل فرستاده است که دعوت میکنم بشنوید.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار دو طرف پیرامون تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه جانبه انجام دادند. در این دیدار نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
کشور ایران هم یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی از دنبه خود، هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جای مزدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگه گسترش رابط افغانستان در بخش‌های مختلف با ایران را به سود دو کشور می‌دانند.
برایشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و می‌تواند در تسهیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشد و در تمام زمینه‌های اقتصادی در افغانستان بسیار نقش مهمی دارد.
این در حالی است که هیئت اقتصادی و تجارتی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 24 سنبله وارد کابل شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همکارم زکریا حسینی در خصوص سفر هیئتی بلندپایه از مقامات اقتصادی ایران به ریاست سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران به کابل گفتگویی داشت با عبدالواحد احمدیار کارشناس افغان در امور اقتصادی و نخست در مورد اهمیت این سفر از آقای احمدیار پرسید که وی در پاسخ گفت:
واقعیت امر این هست که جدایی ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه استراتژیک و دو همسایه که به لحاظ قرابت‌های فرهنگی و اقتصادی بسیار به هم نزدیک هستند امکان پذیر نیست و این خود زمینه ایجاد پتانسیل های بسیار در قدرتمندی را در حوزه اقتصادی به وجود میاره. افغانستان به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی جمهوری اسلامی محسوب میشه و متقابلا جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شریک ها و شاهراه ها و شاهرگ حیاتی در واقع افغانستان محسوب میشه. خب همیشه در همه دولت ها چی با علایق سیاسی مختلف به حال زمینه همکاری اقتصادی همیشه وجود داشته و حالا با درگیر فراز و نشیب هایی بوده، کم و زیاد شده، ولی هیچ وقت خدای نکرده شاهد قطع همکاری اقتصادی در بین دو کشور نمیتونیم باشیم. حتی اگر خواست سیاسی هم نباشه یا ای که بخواین دشمنا کاری بکنن که دو کشور جدا بکنن امکان پذیر نیست. لذا علایق دو کشور همیشه هست با واسطه استراتژیک بودن دو کشور کنار هم دیگه. خب ظرفیتایی که افغانستان داره ظرفیتای بسیار مطلوبیه برای بازار در واقع تجارت ایران و واقعا برای انکشاف بحث صادرات و اعداد صادراتی و اقلام صادراتی در افغانستان نیازمند کمک در واقع صنعت و تجارت ایران هست. از طرف دیگر بحث ایران در مقابل بحث تجاری در مقابل افغانستان به عنوان شاهرای حیاتی ترانزیت کالاهای افغانستان به دنیا علی خصوص اروپا خب یک امر اجتناب ناپذیره. لذا همیشه این مورد در واقع توجه فعالین اقتصادی دولت ها بوده و هست و خواهد بود و به هیچ عنوان نمیشه
آیا احمدیار شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، ما میدانید که ظرفیت های زیادی در ایران به خصوص وجود داره که میتونه کمک بکنه به افغانستان در حوزه زیرساخت ها به خصوص مسائل اقتصادی افغانستان. با توجه به این ظرفیت هایی که وجود داره، این اشتراکاتی که شما اشاره کردید، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت ها و توانایی ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری ها؟
ببینید در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان بک دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار بر افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و در کنار از این هم خب منافع خود را محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، این دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه خب این بتانه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان که همونجا گفتم، خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها. در قدم اول اگر کالای از ایران باشه، خب انتخاب اول مردم افغانستان هست. لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام ببره و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخشی هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه‌های دیگه راهسازی و اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه، بحثش جداگانه هست و باز اون از ظرفیت‌های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله. آقای احمدیار، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، کار میکنند، سرمایه‌گذاری دارند. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه‌گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینین، باید بسته های مشوقی دولت ایران برای تجار بگذاره به خاطر بحث آوردن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران که در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن، اونا هم تمایل به این دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بسته های تشویقی باید بشه، تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های نو. امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز پهن میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جلو جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن، ولی شاید هنوز کافی نیست. باید اهتمام بیشتری ببرزن که بتانند مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه های افغانستان که اینها از همسایگی در واقع استفاده بکنن و به کشورهای دیگر رو نیارن، باید بسته های تشویقی ایجاد بشه.
آقای احمدیار، در توسعه اقتصادی خب بحث تراز بسیار مهم است. ای که یک کشور بتونه تولید را در داخل بیشتر بکنه، خب از لحاظ رشد اقتصادی میتونه موفقیت های بیشتر به دست بیاره. در افغانستان یک مشکل عمده نبود تراز هست بین واردات و صادرات. بحث تولید خوب در اقتصاد افغانستان اهمیت خاصی داره. در این قسمت شما چه پیشنهاداتی دارین؟ فکر میکنین که این همکاری ها چه کمکی در این زمینه میتونه داشته باشه؟
ببینید، با توجه به که پیشینه افغانستان یک کشور صنعتی نبوده و لذا در 20 سال گذشته مردم رو آوردن به انکشاف گسترش صنعت در داخل افغانستان. خب ما صنایع ما در دههای قبل خیلی قوی نبوده، نه اینکه نداشته باشیم، ولی متاسفانه خیلی مردم افغانستان بیشتر به فکر تجارت بودن تا صنعت. خب حال فرهنگ صنعت در داخل افغانستان گسترش پیدا کرده، لذا این بهترین فرصت هست برای جمهوری اسلامی که بتونه صنعت خود صادرات کنه به کشور افغانستان، تکنولوژی خود صادرات کنه به کشور افغانستان. خب شرکت های بسیار بزرگ ماشین سازی ما در داخل ایران داریم، شرکت های بسیار با تجربه صنعتی داریم در داخل ایران که شاید به یک قرن در واقع تجربه دارن. خب اینا میتونن در با حضور در صنایع افغانستان به عنوان در واقع برندینگ خاص خودشان یا در واقع تحت لیسانس قرار دادن بعضی از صنایع و شرکت های افغانی، خب بهره وری خود بالا برن، صنایع افغانستان تقویت بکنن و در واقع کاهش هزینه ها رو شاید باشیم. اینا ظرفیت های بسیار بسیار خوبی هست که امروز شرایط صنعت در افغانستان واقعا روز به روز امیدوار کننده و بهتر هست که دولت جمهوری اسلامی و تجار و سرمایه گذاران ایرانی و صنعتگران ایرانی در این قضیه بسیار جدی و با پلن بسیار جدی.
افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هراتخاف در حضور مقام‌های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان دانست و افزود تا دو ماه آینده کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هراتخاف در منطقه رباط پریان تکمیل خواهد شد. به زودی نیز کار خط آهن هرات تورغوندی و هرات سپین بولدک آغاز می شود. خط آهن هراتخاف که در مجموع حدود 225 کیلومتر طول دارد، افغانستان را از طریق ایران به اروپا وصل می کند. آغاز فاز دوم قطعه چهارم آن نه تنها امیدها به توسعه اقتصادی را تقویت کرده، بلکه هرات را یک گام دیگر به رویای تبدیل شدن به چهار راه بزرگ تجارتی منطقه نزدیک تر ساخته است. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
روز آفتابی ده سرخ حال و هوای دیگری داشت. زمین آرام دشت با صدای کلنگزنی مقام‌ها و شروع هیجان تاجران بیدار شد. افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خاف هرات در حضور مقام‌های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه، در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان دانست و افزود تا دو ماه آینده کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هراتخاف در منطقه رباط پریان تکمیل خواهد شد. او همچنان گفت به زودی نیز کار خط آهن هرات تورغوندی و هرات سپین بولدک آغاز می شود. پروژه ملی راه آهن که کار آن از 6 ماه قبل آغاز شده است، مسیرهای تورغوندی هرات، هرات فرا، فرا نیمروز و زرنج تا بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد که کار بررسی و نقشه‌کشی آن تکمیل شده است. همچنین مسیر هلمند تا کندهار و اسپین بولدک در مرز پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته که دیزاین و سروی این مسیرها تا 2 ماه دیگر تکمیل می‌شود. مولوی صاحبزاده با انتقاد از حضور بیفایده نیروهای ده ها کشور خارجی از جمله آمریکا در افغانستان و حکومت های دوره جمهوریت گفت:
خواب دست خلق نسفر جمع کدالای نبودی دی فکر لچه سرو ندیدی ملت فکر ندی وطن در آبادی.
در 20 سال گذشته هیچ کسی به فکر آبادی کشور و به فکر مردم این سرزمین نبود. 20 سال تمام از تمام جهان پول به افغانستان آورده شد، ولی یک کار زیربنایی در کشور صورت نگرفت. اما حالا کار پروژه بزرگ تاپی جریان دارد، پروژه راه آهن شروع شده و ده ها پروژه اقتصادی دیگر. اما آنچه این مراسم را ملموس تر می ساخت جزئیات فنی طرح بود که انجینیر عبدالقاهر بکتاش مدیر پروژه بیان کرد. او اظهار داشت این فاز در طول 47 کیلومتر با هزینه 54 میلیون و 600 هزار دلار از منطقه ده سرخ آغاز و تا شهرک صنعتی هرات امتداد می‌یابد و در مدت 24 ماه کاری تکمیل خواهد شد.
برنامه کاری عملی به خیر شروع میشه و این پروژه که است 47 کیلومتر طول داره، نقطه شروعش قسمت ده سرخ ختم فاز اول است، امتداد پیدا میکنه الا قسمت های آخری یا موازی با شهرک صنعتی هرات. هزینه خط 54 میلیون و 600 هزار دلار آمریکایی است و مدت زمانش هم 24 ماه کاری، تقریبا 35 ماه و 3 روزی تقویمی میشه.
از سوی دیگر مولوی نور احمد استامجار، والی هرات، به ظرفیت کنونی این مسیر اشاره کرد. او گفت در حال حاضر از خط آهن هراتخاف روزانه 60 هزار تن صادرات و واردات انجام می شود و تلاش صورت می گیرد این رقم با همکاری ایران به 100 هزار تن برسد.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60 هزار تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100 هزار تن برسانیم و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم و همراه برادران و شرکت های در مورد تسهیل روند صادرات از افغانستان با وسیله خط آهن صحبت هایی شد.
والی هرات همچنان گفت با آغاز پروژه های خط آهن، هرات در حال تبدیل شدن به چهارراه تبادل کالا است و مسیرهای مزار هرات و هرات خاف می تواند کشورهای منطقه را از طریق کوتاه‌ترین راه به هم وصل کند.
در مسئله تورغوندی، هنگرها و وسایل تخلیه و بارگیری به سطح پیشرفته و قوی توسط برادران ترکمن ما شروع شده و نقشه و دیزاین و طرح شهرک صنعتی الی شندن هم به مرحله تایید رسیده که بإذن الله جل جلاله ما تا شندن پشتکوی شندن فاز اول این خط هرات قندهار است.
در کنار مقام های دولتی، تاجران و صنعتکاران نیز این پروژه را دریچه تازه برای توسعه اقتصادی می دانند. ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در این مراسم تاکید کرد خط آهن زمینه ساز گسترش مراودات تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه است. او همچنان گفت این مسیر می تواند ظرفیت تولید و صادرات صنایع داخلی را افزایش دهد و فرصت های تازه ای برای بازرگانان و سرمایه گذاران فراهم کند.
ما تقریبا 60 هزار تن بار انتقال میشه بو. ما امیدواریم که به فاز دوم ازی که به شرک صنعتی نزدیکه کارخانه دارای ما امکان ازی باشه که ما همه جنس خور انتقال بدیم و بسیار به صرفه به مردم ما به صنعتکار ما. وقتی که جنس به صنعتکار ارزان تمام بشه به معنا که سر مردم هم ارزان تمام بشه.
مجریان این طرح بزرگ اقتصادی در ولایت هرات نیز با قدردانی از همکاری اداره محلی و مردم هرات گفتند هیچ مانعی بر سر راه کار وجود ندارد و همه شرایط برای اجرای بهتر پروژه فراهم شده است. خط آهن هرات خواف که در مجموع حدود 225 کیلومتر طول دارد افغانستان را از طریق ایران به اروپا وصل می کند. آغاز فاز دوم قطع چهارم آن نه تنها امیدها به توسعه اقتصادی را تقویت کرده بلکه هرات را یک گام دیگر به رویای تبدیل شدن به چهار راه بزرگ تجارتی منطقه نزدیکتر ساخته است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات‌خواف در حالی افتتاح شد که وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که در 5 ماه گذشته 1.7 میلیون متریک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان انتقال شده است. این وزارت افزوده که هرچه میزان انتقالات و صادرات از طریق خط آهن افزایش می‌یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود، عواید ملی افزایش و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خودکفایی باز می‌شود. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در 5 ماه گذشته 1.7 میلیون متریک تن کالا از طریق خطوط آهن کشور انتقال شده است. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت با بیان اینکه این کالاها شامل مواد نفتی، غیر نفتی و سایر کالاها می شود گفت.
در 5 ماه گذشته سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان بیش از 1.7 میلیون متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد به کشور وارد و صادر شده است.
سخنگوی وزارت فواید عامه اضافه می کند که در این مدت 54 هزار تن اموال تجارتی که شامل میوه خشک، برنج، کچالو و نوشابه می شود از این طریق صادر شده است.
در مجموع انتقالات که یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد، در 5 ماه نخست سال روان 54 هزار تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک، جوس آب انار، کچالو، برنج و نوشابه می باشد.
کارشناسان انتقالات از طریق خطوط آهن را هر زان و مؤثر می دانند. مبارز آگاه مسائل اقتصادی می گوید هر قدر خطوط آهن گسترش یابد کالا با دست مصرف کننده و بهای ارزان قرار می گیرد.
هر چقدر که ما این خط آهن افزایش می یابد به مو اندازه وارد اجناس وارداتی که به افغانستان می آید او به نرخ ارزان به مردم افغانستان تهیه و ارائه.
عبدالظهور مدبر اقتصادان به این باور است که کالاهای تجارتی از طریق خطوط آهن به تناسب مسیر جاده‌ای با سرعت، دقت و ارزان انتقال می‌یابد.
از مجرای خطوط آهن و ریل هرگاه ما داده ستون داشته باشیم نسبت به حمل نقل جاده‌ای میتونه اثر بخشی خود داشته باشه، چون با سرعت لازم، با دقت لازم و در عین حال با زمان کمتر ما میتونیم از خود تامین کننده تا مستهلک جنس ما روان کرده باشیم، ارسال کرده باشیم و این به سود مالیات هم میتونه تمام شود و به سود مستهلک هم.
این انتقالات از طریق خاف ایرات، حیرتان، آقینه و ترغندی صورت گرفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3826
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
مجله اقتصادی در قسمت برنامه‌های سایت رادیو دری با آدرس farstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است.
@ رادیو دری مشهد نیز نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
همچنان با مجله اقتصادی در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان اعلام کرد برای نخستین بار روند صادرات گوشت از افغانستان به صورت آزمایشی از کشتارگاه دولتی بلخ آغاز شده است. مسئولان وزارت زراعت طالبان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد تأکید کردند کشتارگاه دولتی بلخ و سایر کشتارگاه‌های افغانستان آماده هستند تا بر اساس استانداردهای تعیین شده حیوانات را ذبح و گوشت آنها را برای صادرات آماده کنند. به گفته آنان شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند بر اساس معیارهای مشخص شده گوشت را از داخل افغانستان به خارج از کشور صادر کنند. مسئولان وزارت زراعت طالبان افزودند صادرات گوشت از کشتارگاه‌های دولتی افغانستان با بسته‌بندی مناسب کنترل کیفیت و رعایت معیارهای سلامت حیوانات صورت می‌گیرد تا گوشت صادر شده با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد. استخراج ذخایر گاز توتی میدان در وسعت 7000 کیلومتر مربع در ولایت جوزجان آغاز شد. معاون اقتصادی کابینه طالبان در مراسم آغاز این طرح که در مزار شریف برگزار شد گفت بهره برداری از این میدان گازی سبب ایجاد اشتغال، تأمین نیاز داخلی به گاز، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت فراهم شدن زمینه صادرات خواهد شد. عبدالغنی برادر افزود ما برای جذب سرمایه گذاری و سهولت ها تضمین های لازم را فراهم می کنیم. بر اساس این قرارداد شرکت ازبکستانی تعهد کرده است که در سال نخست 100 میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری کند و در مدت 10 سال این رقم را به 1 میلیارد دلار برساند. در همین خصوص گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را از مزار شریف با هم میشنویم.
کار اولیه اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان جوزجان با قرارداد 25 ساله با یک شرکت ازبکستانی سوی مقام حکومت امارت اسلامی با حضور نمایندگان سیاسی کشور ازبکستان در شهر مزار شریف افتتاح گردید. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفته که در 10 سال نخست نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری خواهد شد و در 2 سال اول نیز 100 مگاوات برق تولید می کند. با گفته او ذخیره های گاز توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مساحت دارد و قرار است 30 حلقچه در آن حفر شود.
با آغاز کار این پروژه ما به 100 مگاوات برق دسترسی پیدا می کنیم و در 10 سال نخست قرار است نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری شود. ساحه گاز توتی میدان 7000 کیلومتر مساحت دارد که در آن 30 حلقچه حفر خواهد شد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفته است که با آغاز کار این پروژه وابستگی کشور در واردات گاز رفع شده و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی به بیرون از کشور نیز فراهم خواهد شد.
ما باورمند هستیم که با عمل شدن این پروژه وابستگی کشور به واردات گاز از بیرون کشور رفع می گردد و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی نیز فراهم می گردد. این پروژه نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سودمند واقع می شود بلکه می تواند برای هزاران تن از شهروندان کشور نیز زمینه کار را فراهم کند.
از سوی هم اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید و افزود که تاشکند برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.
بین ازبکستان و افغانستان تنها این پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستمرانه اداره می‌کند و ما منعیس یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بکنیم.
بر اساس گفته مسئولان حکومت امارت اسلامی با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از شهروندان کشور فرصت‌های شغلی نیز فراهم می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
نشست تجارتی میان شرکت ملی قرارداد مواد غذایی قزاقستان و سکتور خصوصی افغانستان با حضور وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر قزاقستان در کابل برگزار شد. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این خصوص با هم میشنویم.
برگزاری یک نشست تجارتی به هدف تحکیم و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان با حضور مقام‌های دو کشور در کابل برگزار شد. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، می‌گوید که نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در این نشست بر اهمیت گسترش روابط تجارتی میان دو کشور تأکید کرده و گفته که افغانستان و قزاقستان از فرصت‌های بزرگ اقتصادی در بخش تجارت برخوردار است و حکومت طالبان تلاش می کند تا سطح تجارت میان دو کشور به 3 میلیارد دلار برسد.
ایشان با بیان این که افغانستان و قزاقستان از ظرفیت های عظیم اقتصادی و تکمیلی در عرصه تجارت برخوردارند افزود: وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی در تلاش است تا زمینه های لازم برای ارتقای سطح تجارت میان دو کشور به سقف 3 میلیارد دلار فراهم گردد و در این مسیر تسهیلات بیشتر برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد.
عبدالسلام خونزاده می‌افزاید در این نشست چندین تفاهم‌نامه تجارتی به ارزش بیش از 133 میلیون دلار میان بازرگانان افغان و قزاق نیز به امضا رسیده که بر بنیاد آن قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی از قزاقستان خریداری شود.
در نتیجه این مذاکرات یک سلسله تفاهمات تجارتی با ارزش بیش از 133 میلیون دلار به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهمات قرار است نزدیک به 600 هزار تن مواد اولیه غذایی شامل آرد، گندم و دانه‌های روغنی چون زغر و سویابین از جمهوری قزاقستان خریداری گردد.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی را با کشورهای منطقه به نفع افغانستان می‌دانند.
کشور قزاقستان از جمله کشورهای تولیدکننده غلجات و همچنان معادن سرشار از منابع نفتی و گاز در اختیار دارد و فعلا افغانستان عمدترین اقلام یا کالای اساسی و استراتژیک خود از قزاقستان وارد میکنه، در صورتی که روابط بیشتر از پیش مستحکم تر شود بدون شک از طریق قزاقستان افغانستان میتونه به کشورهای دیگه و بازارهای جدید وصل شود.
آگاهان همچنان بر این باورند که امضای قراردادهای تجارتی و اقتصادی نه تنها در تامین نیازمندی های بازار داخلی افغانستان نقش بسزایی خواهد داشت، بلکه زمینه را برای گسترش بیشتر همکاری‌های اقتصادی و افزایش سطح تجارت میان افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه فراهم می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. همچنین با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
سلام به شنونده های عزیزتان.
تشکر از شما و روز خوب و خوشی داشته باشید.
سلام به شما و شنونده های عزیزتان.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه های سفیران روح الله را تعقیب کردن می دانن که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از دو هفته پیش معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و این سومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت می کنیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه کائنات به دنیا آمده، دوره کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همون کائنات گذرانده در زیرکوه. برای دوره دبیرستان با توجه به کمبود امکاناتی که بوده و ای که مکتب وجود نداشته در محل زندگیشان به شهر بیرجند عزیمت میکنه و در بیرجند مشغول به تحصیل میشه. خیلی زود وارد عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی میشه، جزء مبارزین انقلاب اسلامی هست، جز کسایی که در مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم پهلوی نقش خیلی فعالی را داشته، هم در زیرکوه قائن، هم در بیرجند و هم در شهرهایی مثل مشهد، قم و تهران، و رفت و آمدهای مکرری که به قم و تهران داشته باعث شده که آگاهی های بیشتری کسب بکنه در ارتباط با انقلاب و همین آگاهی ها را منتقل بکنه به محل زندگی خودش. خب نکات برجسته ای را در ارتباط با این مسائل خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، از پخش اعلامیه های حضرت امام بگیرید، سازماندهی تظاهرات مردمی در زیرکوه، در قائن و در بیرجند از کارهای بسیار مهمی بوده، بحث فرار سربازان از پادگان ها، پناه دادن اینا در خانه خودشان و منتقل کردن اینا به محل زندگی خودشان، آموزش نظامی که برای جوانان منطقه داشته از فعالیت های بسیار برجسته‌ای بوده که شهید محمد حسن موهبتی در اون زمان انجام میداده، و البته اون ماجرای تاخ نصرت را هم برای شما تعریف کردیم که شاه میخواست بره بیرجند، تاخ نصرتی آماده کرده بودن و شهید محمد حسن موهبتی آتیش میزنه این تاق نصرت را و سفر شاه به بیرجند کنسل میشه. رسیدیم به 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. با ما همراه باشید که زندگی شهید محمد حسن موهبتی را از این مقطع به بعد خدمت شما روایت بکنیم. خب 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز میشه. 23 بهمن، یعنی دقیقاً یک روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی را میده که نخستین نهاد انقلابی هست که تشکیل میشه. چند ماه بعد در 2 ثور سال 1358 فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده میشه و عملا در 2 ثور سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام موجودیت میکنه. شهید محمد حسن موهبتی از پیشگامان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خودش هست. با ما همراه باشید، روایت هایی را بشنوید از محمد علی موهبتی، غلامرضا احمدی، علی موهبتی در ارتباط با این بخش از فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی.
انقلاب که پیروز شد در سال 57، بلا فاصله، اصلا اینی که دارم به شما میگم بلا فاصله، اینجا اصلا واقعا ما از خیلی جاها جلوتر بودیم، خیلی شهرهای بزرگی مملکت شاید این منطقه ما جلوتر بود. اینا وای نمیستادن که حکومتی بیاد از بالا که مثلا دستوری بدن. با توجه به عرض کردم تمکن مالی که مرحوم پدر ایشون در این منطقه داشت، بلا فاصله اقدام میکردن به انجام کار. و در اینجا هم یه کافه بود اون موقع مشهور بود، کافه خدا رحمت کنه حاجی حیدری، همون کافه رو کمیته کرده بودن. سر شاهرایی بود در همین روستای حاجی آباد که الان شهرستان شده، موقع تمامش 10-15 خانوار بیشتر نبود، همش منطقه به جدی که این منطقه سوغلجشی بود، سر چهار را واقع شد و خود خدا رحمت کنه حسن آقا کمیته رو اینجا آورد.
شاید کمیته حاجی آباد زودتر از سپاه بیرجند افتاد، چون ما بعدا از کمیته معرفی شدیم، اومدیم به اول نیروهایی بودیم که به سپاه پیوستیم و سپاه رفتیم آموزش.
انقلاب که پیروز شد، همه دوستای ما که اینجا سرباز بودن و 70-80 نفر بودن، هر کی رفتن یه جایی، خب اینا اکثرا یا دکترها بودن یا فوق لیسانس بودن یا لیسانس بودن. برخی از اینا هم سرباز صفر بودن، یعنی سیاسی بودن، مثلا دکتر بود ولی سرباز صفر بود چون سیاسی بود. خب ارتباط ما با اینا برقرار بود. شهید حسن با همین دوستان ارتباط برقرار میکنه و مستقیما از تهران ایشون رفت مجوزا رو گرفت و اینجا سپاه تشکیل شد. و دومین سپاهی که در خراسان تشکیل شد، بعد از مشهد سپاه آباد و همینجا
ساختمونی برای سپاه در اینجا ساخت که تو شهرها ساختمون ساخته نمیشد.